بسم الله الرحمن الرحيم. جددكم شرح توحيد سر سيسر وشر الشهار سر ششون وفي هذا الفلك كان في الجنة أنهار ورياح وشجر وهو وقصور وبلدان وعشن وشرب ونكاح وانتقالات. برای اینکه جای جنت اونا رو تعیین کنیم این چنین بحث رو مطرح کردیم که خداوند عرش آفرید، بعد کرسی رو آفرید، بعد فلکی به نام فلک اطلس و بعد از اون فلک چهارم رو که فلک ثوابت بود آفرید، عالم رضوان رو هم بین همین فلک چهارم و فلک سوم قرار داد، یعنی بین فلک ثوابت و فلک اطلس. خب با این بیان ما جایگاه بهشت رو تعیین کردیم که همون عالم رضوانه، بین فلک چهارم و سوم اگه از بالا شروع کنیم و عرش و کرسی رو هم غیر از اطلس و ثوابت قرار بدیم. بعد جایگاه نار هم بعدا تعیین میشه. گفته میشه که جایگاه نار مقرر همین فلک چهارم که قبلا هم اشاره شد. حالا به تفصیل میخوان این مطلب رو مطرح کنند، چون مطلب اساسی ما همین بود که جای بهش کجاست، جای جهنم کجاست. اونهایی که ذکر کردیم مقدمات بودن که برای تعیین جای بهش تو جهنم آورده شده بودن. ایشون میفرماد در همین فلک هشتم جای بهش ده. و بهشت رو هم چون بهشت جسمانیست می فهمد که محل انهار است، ریاه و اشجار و اینها تو اینجاست. از عبارت ایشون برمیاد که برای جنت مراتب قائل که در بعض مراتب انهار و ریاه و اشجار و اینها وجود داره، بعض این مراتب دیگر اموری بالاتر از این وجود داره. در صفحه 345 یعنی صفحه بعدی آخر صفحه آخر این خط نوشته سمه این نهازل کرسی اصل جنان. بعد این کرسی وجود هم داره، مراتب جنان که این وجود قرار داره. بعد مراتب جنان که میشونه میگه جنت الاعمال، جنت المیراث، جنت الامتنان. بعد اون فردوس و اینها رو میگه، یه بیان میکنه. منظورم اینه که پس یک بهشت نداریم، بهشتای متعدد داریم. اون بهشتی که دارای انهار و ریاه و شجر است تو این فلک وجود دارد، یعنی همین بهشت جسمانی که بی شما معروفه و در فلسفه صدرایی گفته می شود جایگاه همه هست، ولی همه به او توجه تام ندارد. گروهی که در عالم دنیا در مرحله خیال زندگی می کردند، اونها توجه کامل به این بهشت جسمانی دارند. اونهایی که به مرتبه عقل رسیدن در طبقات و مراتب دیگر بهشت متنعمند، ولو این بهشت جسمانی در اختیارشونه، ولی توجه تام به این بهشت جسمانی ندارد. مثل اینجا، مثل همین دنیا، اونا در وقتی که در دنیا بودن به معاکل و مشارب و مناکه به اندازه احتیاجشون رو می آوردن، بقیه اوقاتشون رو به امور عقلی و مشاهدات عرفانی و شهودی می پرداختن. اونجا هم این چنینه. پس اون بهشت مورد توجه تام گروهی است و مورد توجه معمولی گروهی دیگه است. ولی این بهشت رو به همه میگن، به همه بهشتی های اینو میگن. اون بهشت های مرتبه بالا نصیب هر کسی نمیشه، نصیب کسی میشه که در اینجا به درجه عقلی رسیده باشه. این مبنای صدرایی، مبنای فلسفه صدرایی. من شاکر معتقدن از اول همون بهشتای بالا وجود داره. این بهشت اصلا نمیتونن اثبات کنن، این بهشت جسم میتونن. مرحوم قاضی سعید در این بهشت جسمانی انتقالات رو هم معتقد میشه. و این مهمه که ما بدونیم که آخرت انتقالی هست یا نیست. بعضی انتقالات در آخرت تقریبا مورد تصریح سلامت در لسان شریعت آمده. بعضی ها عقلیه، عقل میگه باید انتقال باشه. مثلا در شریعت آمده اگر چیزی رو از بهش برداشتی به جاش بلا فاصله بدل اون چیز حاصل میشه. این نوع انتقالی هست که بهش تصریح داره میشه. عقلم میگه اگر غذایی رو خوردید اون غذا تموم میشه، دو مرتبه جاش میگه. خب پس عقلم معتقده به این که اونجا انتقالات هست. اگه خورد خوراکی نبود و استفاده از امور بهشتی انجام نمیشد، خب بر انتقالی نبود. همه برای دیدن بود مثلا، همه چیز ثابت برای دیدن، خب این انتقالی نبود. ولی انسان بهشتی اجازه داره که بخوره، بنوشه، استفاده های دیگه ببره، تمام اینها توش نقل انتقال هست. عقلم این حکم میکنه. اگر عقل قبول کنه که بهشت جسمانی داریم و قبول کنه که در بهشت جسمانی تنعم به این صورت خورد و خوراک و امثال زاله که قبول میکنه این انتقالات، خب لباسی ما تنمون میکنیم تا ابد، همون لباس تنمونه. یا انقدر لباس رو جا لباسی آرزونه که تا مادام الابد هر کدوم رو عوض بدل کنیم بازم هست. مسلم یه لباس ترمونی هست. درست لباس هایی دوست رستن نمیخواد، کسی که نمیشه درش نمیاریم برش هست. ولی بالاخره در تفنن که یه لباس رو عوض بدل میشه، این خودش انتقاله. مرحوم قاضی سعید انتقال رو تصریح میکنه که در این بهش انتقالات هست. تو جهنم هم انتقالات هست. اونی که همین رو می نوشه، اون آب داغ رو می نوشه، بالاخره آب داغ منتقل میشه به باطنش، دوباره آب داغ دیگه به جای اون میاد و همون خوردن این آب نوع انتقاله. پس انتقالات تو آخرت منتفی نمیشه. اگر ما بهشت و جهنم جسمانی داشته باشیم که داریم، انتقالات هم داریم. بعد قاضی سعید میگه منتها توجه داشته باشید این قوابل عوض نمیشه، از بین نمیره. این قوابل از عوض هم نمیشه. آنچه هست ماده اصلی همون هست، صورت عوض میشه. مثلا فرض کنید که این ماده دارای صورت سیبه، خب وقتی استفاده میشه مادهش از این نمیره، صورت عوض میشه. حالا یا صورت عوض میشه به سیب دیگر، به شخص دیگر، یا عوض میشه باید به نوع دیگر. از صبر عوض میشن، لباس ها عوض میشن، ولی مواد همونی که هستن، این قابل ها همون هستن که هستن. قابل متحول نمیشه، این صبر متحول میشه. در این دنیا همینه، در این دنیا ماده از بین نمیشه. حتی فیزیک امروز میگه ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه، هیچ کدوم از بین نمیره. حالا تبدیل هم که نشه بنابرای قول قدیمی ها، ماده باقی میمونه، صورت عوض میشه. کنو بزاد تو صورت اتفاق مفته، ماده باقی اونجا هم میشه. اونجا چیزی اضافه نمیشه، چیزی کم نمیشه، اما در دائما تحول هست. از پیداست تحول، تحول خاصه، نه تحول ریشه ای که اون شیعی از بین بره به طور کامل دیگه نباشه، تو باید یکی نظریش بیاد. بلکه قوابل موجودن، اون صبر عوض میشه. همون که اینجا هست، منتها اونجا تحولات عالی تر از تحولات اینجاست. لطیف تر، عالی تر. علت هم اینه که اصلا اون عالم بالاتر از اینجاست، همه چیزش بالاتر، تحولش هم بالاتر میشه. صفحه 344، صفحه 6. و پیهاز الفلک، چه فلک چهارمه و اسمشو فلک ثوابت میذاریم. ما اینو کرسی ننامیدیم، ولی بنابر قول مشهور این کرسیه. پیهاز الفلک کان فی الجنت انهارون، کان فی الجنت انهارون. از این عبارت برمیاد که جنتی که دارای انهارو تو این فلکه، مفهومش اینه که جنت هایی هم داریم و اشاره کردیم و عبارت خودشونه در دو صفحه بعد خوندیم، دیدید که جنت های متعدد داره که بعدن بهشون اشاره میشه. فی هذا الفلک کان فی الجنت انهارون، بعدم بیان میکنیم که چهار تا نهر توی بهشت هست. نهر خمر، نهر آب، نهر شیر، نهر عسل. در دو صفحه بعد اینا مطرح میشه. و ریاحان، اما خب پیداست ریاح اونجا دیگه طوفان نیست، جذبات نیست، مخرب نیست. ریاها همه از سنخ نسیم هست. و شجرون و هورون و قصورون و بلدانون و عشرون و شربون و نکار. ابتدا موجودات عینی رو بیان کرد، بعد افعال ما رو که به اون موجودات تعلق میگیره داره بیان میکنه. شجر هست، خب میوه داره. حور هست، استفاده از اینا رو نکن. یا انهار هست، استفاده رو نکن. حالا داره استفاده میگه. اکنون مربوط که مثلا به اشجار، میوه های اشجار. شربون مربوط به انهار. نکاهون مربوط به حور. اینا افعال هم که بعد از جواهر ذکر میشه. اینا جواهر بهش بیدن، اینا افعال ما نسبت اون جواهر. بعد میگه بنتقالاتون من حال اله ها، که این مهمه. این بحث اصلا مطرحه که آیا در قیامت ما انتقال داریم یا همه چی ثابته. ایشون میگه انتقالاتون، از کدام نقل و عقل هر دو موافقن به این که انتقالات اونجا باشه. منطقه انتقال به اون صورت که کون و فساد است، یا اینکه ماها مثلا یه تحولی در اون ایجاد میشه، انسان ها درش این تحول ایجاد میشه، اینا رو نمیتونیم بگیم. به تحول به قولشون در این قبابل نیست، ولی اینطور نیست که اون جهان کاملا خالی از تحول به انقلاب به انتقال باشه. و انتقالاتون من حال اله ها علا اعلا اهل تنبیه، یعنی این انتقال به عالی ترین وجهیست که در اهل طبیعت اتفاق می افتد و می افتاد. یعنی مثل انتقالات طبیعی نیست، عالی تر از انتقالات طبیعی است. نه عالی تر، عالی ترین. حالا اعلا اهل طبیعت، یعنی این انتقال به نحوی است که اعلای از انتقالات اهل طبیعت. و این نشون میده که این انتقالات ایشون در این بهشت قائله، اما در بهشت های دیگه آیا اونجا انتقال هست؟ اونجا حالا شد خود و خلاش نباشه، اونجا انتقال هست. اونجا هم باید انتقال باشه. یعنی ظاهر قطعی این چنین نشون میده که اونجا هم انتقال هست. مثلا جنتی که به ما در اون جنت اجازه داده میشه که خدا رو ملاقات کنیم، به ملاقاتی که هست. خب خدا رو ملاقات میکنیم، اتفاقی میفته یا نمیفته؟ در روح ما تأثیری به وجود میاد یا نمیاد؟ خب مثلا به وجود میاد، یه لذت آید میشه یا یه کمالی آید میشه که قبلا نبود قبل از این ملاقات. پس اونجا به انتقال هست، اون مراحل بالایی بهش. انتقال به طور کلی نمیتونیم ما در عالم آخرت نفی کنیم. اینا مطالبی به ذهن ما میرسه. حالا طبق اون چی که در اختیار ماست و عقلمون حکم میکنه، اون که در اختیار ماست همیشه داریم عرض میکنیم که در اون جنت مثلا ملاقات هست، در اون جنت خورد و خوراش هست. خب وقتی این چنین باشه عقلم حکم میکنه که ملاقاتی تأثیری داره یا اصلا چی نیست. همچنین اون خوردن اینا یه چیزی رو از اون میبره، یه چیزی به جاش میاره. اینا همه چیزیست که عقل به ما گفتن، بعد عقلم میاد دخالت میکنه، نتیجه ای که میگیره همین انتقاله. حالا چه اتفاقاتی میخواد بیفته از که ما نمیدونیم، ولی بالاخره این انتقال رو میابیم از گفته های بزرگانمون و از قواعد عقلیمون. الا ان الامر ثابتن فی عین القوابل، وضع و امر و اون چه هست در عین قوابل ثابته. صبر عوض بدل میشن، ولی اون ماده های اصلی اونو سرج خودش محفوظه. لباسی کهنه نمیشه که بندازمش دور، ولی عوضش میتونه بکنه. فلا یستحیلون عبدا، در نسخه که در اختیار من فلا یستعملون ابدا است که ظاهرا نادرست به نظر می رسد، ولی فلا یستعملون ابدا خوبه، یعنی تحولی هرگز در عین قوابل حاصل نمیشه. ضمیر توجه کنید مذکر برمیگردونه به عین قوابل. ابی نداری برای کلمه اهل نمیزده. شما میگید الا اهل اهل طبیعه رو مربوط کنید به انهار و ریاه و شجر و آخر. انهاریست الا اهل اهل طبیعه، ریاهیست همچنین. کلمه اهلی خود شاید مزاحم باشه. من این الا اهل اهل طبیعه رو مربوط کنم به انتقالات، شما میفهمید به همه مربوطش. بله مسلم همه اونا بالاتر از نظیرشون در اینجا هست، حتی نیست، ولی حتی اینه که کلمه اهل طبیعت داره، بهترین حالت بر اهل طبیعت نه بر طبیعت. نمیگه انهار اینجا از انهار طبیعی بالاتر، میگه از بالاترین حالت ارزوی ظاهرم به انتقالات مربوطش کنیم بیدقه دقه تره. ظاهرم اینطوره. الا ان الامر ثابتون توی این القبابل فلا یستحیلون عبده. از کردم فلا یستحیلون عبده تا بچه هم میکنه چی زمین رو مذکره بازه، مذکره آخر به قبابل برگردونه یا به این اون قبابل برگردونه. این دو جور میتونه باشه، یا مرادش از قبابل، یا مرادش از قبابل مثلا مثل انسان هاست که این هم از بدن نمیشه. انتقال تو اینا نیست، انتقال تو بیرونه. یعنی وقتی این انسان غذایی مثل آبی میشه عوض نمیشه، همونه، درسته لذت برده ولی این چاق و لاغر نمیشه. یا مثلا این غذاها داره تأثیری که او را مریض کنه یا مریض باشه سالمش کنه، این تأثیرات را نداره. که مراد از قبابل همین انسان ها باشه، لذاب بهشون زمین مذکر و عاقل داره برمیده. عبارت بعدی هم که ولیکن تختلف و صبر و المتائم منافات با این توجیه نداره که مراد از قبابل انسان ها باشن. انسان ها ثابتن، اینایی که مورد استفاده قرار میگیرن اینا اختلاف بیدون. ممکن هم از مراد از قبابل همون میپوشه که اول از کردن، یعنی اصلا کل ماده که در اونجا هست اونا عوض نمیشه، اصل عوض نمیشه، ولی این زمایر عوض میشه. و علت این که ضمیر عاقل برگردونده به این قوابل، علتش اینه که در اون جهان همه موجودند، همه هیجان، حتی آتش، همه چی، همه چیز زنده است. اصلا دار حیوان اونجا، دار حیوان نه یعنی انسان ها تو اونجا زندن، انسان ها اینجا زنده. و نه معنیش اینه که انسان ها در اونجا زنده میمونند، بسی اصلا دار داره حیوان، یعنی اصلا دار داره زنده است. خود جهان اونجا زنده است، هیچ مرده ای، هیچ جمادی توش نیست، جماداش هم زنده. البته ما معتقدیم اونجا هم زنده، معتقدیم اینجا زنده بودنشون مشروط نیست، اونجا هست. مثلا اونجا سنگ ها هم قصور هم پس می زنده، وقت ما باشون ارتباط داریم، ما با جماده ارتباط نداریم. چرا؟ اونا با ما ارتباط دارن، ما با اون ارتباط نداریم. اونها حیات دارن تو این دنیا، حیات ضعیف دارن، ما متوجه حیاتشون نیستیم، باشون مرتبط نیستیم. ما حیات قوی تر داریم، اونها با ما مرتبط هست، دائما از دست ما متعذر به خدا شکر میکنه، زمین دائما به خدا میگه این انسان داره این کار رو میکنه. و داریم که همه موجودات از دست ما میاد. من اینو قبلا گفتم، انسانی که معصیت میکنه برخلاف مسیر آپریشن میکنه، چون همه موجودات به مسیر آپریشن میکنن، انسانی که داره برخلاف این شروع میکنه با همهشون درگیره، به همه تنه میزنه و مزاحم همه است. لذا همه از انسان دل پر داره. اینم من عرض کردم وقتی خداوند عذاب نازل میکنه کافی که به این سنگ معمولی اجازه بده، دیگه لازم نیست در این سنگ نیروی قرار بده، این سنگ خودش آماده است که با انسان درگیر بشه، اینجا اجازه نداره. به محضی که اجازه واصل میشه اون دلپروش خالی میکنه. این عذاب هایی که میاد چیزی از بیرون نیست، همین ها هستن، همین هستن که بهشون اجازه داده شده دلپروشون رو بر انسان خالی کنه. خب با ما ارتباط دارن، ما با اون ارتباط داریم، اما در بهش اگر ما قبول کنیم که قبول هم باید بکنیم که همه موجود زنده هستن، حتی قصور، آجرا، خاک، انهار همه زنده هستن، ما با همه ارتباط داریم، اونا با ما ارتباط دارن. و چه بسا اگر مثلا فرض کنید که ما تصمیم بگیریم، ولی نمیدونم میشه یا نمیشه، تصمیم بگیریم که از یک درخت میوه استفاده نکنیم، یعنی که باشه، چه بسا که این درخت با ما اعتراض کنه که من با بقیه چه فرق دارم. این چنینه، اونجا این طور نیست که ارتباطی نباشه، فقط ما یه ارتباط خشکی با این موجودات اونجا داشته باشیم، نه اونجا ارتباط خانوادگی برقراره، یعنی همه با هم همراه با محبت هست. یه سنخ دیگه است، این توی که ظاهر قضیه تو داره. ولیکن تختل پستوبر ول متائم ول ملابس ول مناکه ول عراس، اینا عوض میشن، این باقیه، این باقیه، اینا ظاهر زبان عوض میشه، اعراض عوض میشه، صور مثلا عوض میشه، چه بسا که منظور صورت نوعیه باشه، این صور ممکنه بگیم صورت شخصیه، یعنی این سیب میره سیب دیگر به جاش میاد که شخص عوض شده، یعنی صورت شخص عوض شده، و این صورت نوعیه هم عوض میشه، این سیب بره مثلا جاش گلابی بیاد، این صور را مطلق گذاشته، نوعیه شخصی مفید نکرد. بله، بازار صورت فروش هم اونجه هست، البته فروش بعیده، یعنی رایگان میفروشن، اینطوریه فروش هم اونجا با فروش اینجا فهم. بله، کالا به کالا مثلا، بله، تازه فروشی هم اونطوره که بخور تا یه چیزی داشت بیاد، نه بده تا یه چیزی بگیری، یه چیزی بخور تا جاش بیاد، اینطوریه بزن فروش اینطوری. ولی ظاهرا باید فروش اینطوری باشه، اونجا ما چیزی نداریم که بزن. حالا فروش اصلا در اونجا یعنی چی؟ فروش اونجا که مثل اینجا نیست که یه چیزی بدیم بخریم. خب بگذاریم از این چیزا که نمیگم. ولی تنبا بدون شرط هست، انسان از حالت یک نواخ خسته میشه، اگر چه خداوند توانایی دارد که یک نواخ رو هم در مذاق انسان لذیذ کند، این توانایی براش هست، ولی به ظاهر اونجا یک نواخ نیست، تنبات به قلوشون هست، تفننات و تنبات هست. فلسفی نباید فلسفی مشائی رو جا ببینی، هر صفحه مشا اونجا میگه ثبات، هیچ چی عوض بدن نمیشه، اونطوری نباید بگیم. البته مشا ماجرجسمه این قبول نداری، پس تحولات هم قبول نداری، ولی وقتی ما ماجرجسمه این قبول کنیم، مشا هم اگر قبول کنیم، تحولات قبول میکنه، تحولات لازمه جسمانی بودن هست. و ذکر بعضها فی تفصیل نکاحات الخمسة المنویه انهو ینتهی نکاح الثانی الى مقعر الفلک المکوکه هلکی درست نیست الى مقعر الفلک المکوکه به مناسبت همین فلک مکوکب که همین فلک هشتم است از پایین و فلک چهارم است به بیانی که مرحوم قدیسه ای داشت که مرحوم فلک ثوابت مکوکب هم گفته میشه مکوکب این داره کوکب به مناسبت این فلک مکوکب ایشون مطلب یاد انجلر نکاح یعنی ازدواج فلاسفه همگی به نکاح معتقده اونها معتقدن که آباء سبعه با امهات اربعه نکاح دارن و حاصل نکاحشون موالد ثلاثه آباء سبعه یعنی هفت فلک چه تأثیر گذارن و به این مناسبت بهشون آبا گفتند امهات اربعه یعنی عناصر بسیطه چه تأثیر پذیرن به این مناسبت بهشون امهات گفتند از تأثیر اون آبا و این امهات و تأثیر این امهات سه تا مولود که عناصر مرکبه یعنی جماد و نبات و حیوانند به وجود میاد این موالید ثلاثه که همین جماد و نبات و حیوانند که همون عناصر مرکبند اینا حاصل نکاح آباء سبعه با امهات اربعه از فلاسفه به نکاح متقید این اعتقاد در اهل کلام هست بنابراین علمای عقلی چه فیلسوف چه متکلم به نکاح متقید اما در عارف این نکاح رو قائله دو تا نکاح دیگه متقیده یکی نکاح اسمایی و دیگری نکاحات خمسه کلام جمعه نکاح اسمایی همون چیزی از ظاهرش پیداست و این اسمایی گاهی مثلا گفته می شود خداوند غفوره کلمه غفور رو مفرد می روید تک می روید گاهی می گیم غفور رحیمه غفور رو با رحیم مرکب می کنید اینو عارف می گه نکاح اسمایی اون وقت غفور رحیم اثرش با غفور فرق میکنه اثرش با رحیم فرق یعنی وقتی اسما نکاح بینشون برقرار میشه اثر جدید داره این حالا مورد بحث ما نیست نکاح اسما یعنی اینجا مورد بحث ما نیست نکاح خمسه مورد بحث ما نیست نکاحات خمسه عبارتند از نکاحاتی که حاصلشون حضرات خمس میشه یعنی حضرات خمس متولد از این پنج نکاح هست ما پنج تا عالم داریم که اونا رو حضرات خمس میشه عالم معنا عالم معنوی یک عالم روحی عالم نفسی عالم مثالی و عالم حسی یا شاید بگیم عوالم معنوی عوالم روحی عوالم نفسی مثالی حسی روح بالا معنا بالاتر از روحه. روح همون وجودهای عقلیه، بعد نفسیه، بعد مثالیه، مثال پایین‌تر از نفسی. در شرح منظومه مرحوم سبزواری بس میخواد عوالم رو بشموره، بعد از عقل نفس رو میشموره، بعد مثال رو میشموره، بعد ماده. یعنی بین عالم نفس و عالم مثال فرق میزنه. اینجور نیست که بگه عالم عقل داریم، عالم مثال داریم که همان عالم نفس است و عالم ماده داریم. ایشون عالم نفس و عالم ماده رو عالم مثال جدا میکنه. میگه عالم عقل داریم، عالم نفس داریم، عالم مثال داریم، عالم ماده و محسوسات داریم. اونجا اینجوری میگه. در عرفان یه عالم معنا اضافه میشه که قبل از عالم روحه. عالم معنا و روح و نفس و مثال و حس. اینا میشه نظرات خاص. پنج تا نکاح هست که مولد این حضرات خاص. اونا رو بهش میگن نکاحات خاص. حالا مرحوم قاضی سعید میگه که بعضی از محققین گفتن دومین نکاح منتهی میشود به مقتعر این فلک مکوچه. و این فلک مقعر این فلک مکوچه از اون دومین نکاح حاصل میشه. بعد این وقت این مقعر فلک مکوچه اگر بخواد در عالم آخرت تطبیق کنه، بر چه بخشی از عالم آخرت تطبیق کنه؟ میگه بر اعراف مقعر وچی از دو وچ اعراف. اعراف مثل یک دیوار میمونه که دو تا وچ داره. این فقط از جهت دو وجه داشتن دارم تشویش میکنم به دیوار، نه اینکه به باریکی دیوار میشه. خود اعراف مثل صحراست، اینطور که حالا گفته میشه. یک وجه این دیوار به سمت ناره، وجه دیگر به سمت جنت. که کسانی که تو اعراف زندگی میکنن بین ناره و جنت مقعر فلک مکوشب که الان مورد بحث ماست، مقعرش اون وچی از اعراف هست که به سمت ناره. چون ما گفتیم مقعر فلک هشتون، یعنی همین فلک مکوشب، مقعرش جهنمه. پس این مقعر باید این طرفش رو به جهنم باشه، اون طرف دیگر اعراف رو به بهشت. حالا مثلا فرض کن اگر یه پوسته رو تو مقعر این فلک ملاحظه کنید که این پوسته دو طرف داره، یه طرفش به سمت محدب این فلکه که مهدب از جنت بود، یه طرفش هم به سمت آتشه که از مقعر این فلش میشه. اینا تطبیقات ماست، تطبیقاتی که الان من میگم زن شما نمیپذیره، یعنی خود سختی پذیره. ولی قدیمی ها چون جهان رو منحصر میکردن همین افلاک بناسر، نمیتونستن جای دیگه برای بهش و جهنم وارد بشن، ناشه بودن همینجا یه جا تبیه کنن برای بهش یه جا برای جهنم و اینا رو درست میکرد. ما داریم تطبیقات رو دارم میکنیم، تطبیقاتی که الان شاید پذیرفته نشه. به این صورت ممکنه واقعا بهشت و جهنم تو فلج هشتم باشه؟ فلج هشتم همین ستاره است که ما میبینیم، ممکنه بهشت و جهنم اونجا باشه؟ ولی حالا به این صورت مؤدبش این باشه، مقررش این باشه، اینا تحقیقاتی که ما میکنیم. البته یه دلایلی داریم، اما تطبیقات اون دلایل در خیر خود ماست و اگر مشکلی پیش میاد از طریق همین تطبیقات، ولی دلایل ماش از ناحیه وهمی میشه، اون ایفا میشه اشکالی توش نیست. قاضی سعید اشاره میکنه چهار تا فلک باقی هم دو دائمه از من نمیره، یکی عرشه، یکی کرسیست، یکی همین اطلس، یکی مکوکه، بقیه چه ستاره ها و سیاره ها و هفت آسمان همه این میره، عناصر و زمین و اینا هم مبدل میشه. قبول میکنه که اینا همه از من میره، ولی کدوم از من میره؟ این چهار تا از من نمیره، میگه اینا باقی دائمه، یعنی به شجنان هست. اینا که نوشته شده من دارم میخونم، ولی خودتون الان میدونید که اون چی که الان ما داریم میخونیم با تطبیقاتی که شده هیچ پشتوانه ای نداره. از میکنم از باب ناچاری به این سبت رفتنی بزرگ کنیم، به قول شما اینا به هم میخوره. نه، یه جایی ثابت کردن که عالم همین چی هست، اضافه بر این نیست، همینه که ما میبینیم. نه، اون که مسلمه که ما به اینا ایمان داریم، منطقه تطبیقاتمون رو دیگه بالاخره تطبیقاتش اشکالی نداره، ولی ممکنه مطابق واقع نباشه. ما یه جایی اجازه حرف زدن نداریم در مورد خداوند، یه جایی هست که اجازه حرف زدن نداریم، ولی در مثل بهشت و جهنم برفت گفتیم که اینطور است، توی دیگه در اومد و مطابق واقع حرف زدن نزدیم، ولی این چه نیستی کافر شده باشه. یه نه، وظیفه به ما داده نشده که صحبت کنیم، مانع هم نشده، نگفتن صحبت هم نکن، پس ما حق داریم حرف بزنیم. ممکنه حرف هم مطابق واقع داره، ممکنه هم سراخ مطابق واقع داره.
اینجوری در بزنیم که اعتباری برس جهنم
داره نمیده، چه اعتقاد هست الان جایگاه شده داریم تعیین میکنیم، ما چه بهش جنه ممکن نشدیم، جا شده داریم تعیین میکنیم، بعد هم برای میشه اشتباه شد جاش اینجا نباشه. ما گفت یه جا دیگه وقتی ما رو بردم بینیم نه یه جا دیگه بردم. میشم
بگیم بحث نکنیم و همه معارف تقریبا مجبور بمونیم باز داشتیم
البته بعد بله، بعضی بحثا به قول شما خوبه، ولی این بحثا این بحثا گاهی مشهورتر میکنه مشهور. اینطور هم نیست که بعضی بحثا مشهوری رو برطرف کنه، بلکه بحثا مشهوری رو مشهورتر میکنه. ولی علی حال بحث کردن ممنون نیست، ولی این که حالا مطابق واقع باشه نه، یقین نیست. به صورت جزمی گفته نمیشه، همچه که من دارم عرض میکنم که تردید داریم، احتمال داره اینطور باشه، قواعدی که در اختیار قدیمی ها بوده اینطور اقتضا میکرده، اینطوری بحث کنیم. بالاخره یک چیزی دستمون میاد ولو غیر مطابق باقی، همین قانعمون میاد، سرگرم به قول شما سرگرم. بله
مثلا اینکه رواد ما در زندگی شده در سو بعد از آنسی که سجده میرد زواد که میشود سجده بر میرد خیلی معلوم تبریدی در مقامل در اون نرم دوباره اینکه یکی تدبیر کنی جنرم güzel meşhur yazı. Bu da bana ibadet ve riyazet ve dinle buydu. Nakleder ahvali mahsumi. Onu güzelse ben babadaki marifet ve hırlamalı ve ibadet dedi ve ahireş
babadaki. Herhalde alim bir şey adam.
Ne güzel şey işte.
بالاخره
عبادت
رزق هر کسی معینه و رزق هم تنها خورد و خوراک نیست، اون علم هم رزق به ماها فعلا تا اینجا این رزق داده، در مرحله علم اینه داده، بالاتر از این اگه میخواید باید عبادت کنیم، اطاعت کنیم تا رزق بیشتری داده بشه، یه پرده هایی کنار بره بهتر از این بپریم. ولی بالاخره الان تا اینجا آمدیم. خب نه خب اینا رو چی میتونه جزمان باید چی میتونه جزمان باید اونی که شریعت صراحت گفته خب بیان میکنیم، اونی که با تطبیقات ما همراهی باید با احتمال بیان میشه، چون خبر از اون جهان نداره. عقلمون قواعدمون چه بسا که عقل و قواعدمون مربوط به اینجا باشه، حالا عقلمون نمیگیم قواعدمون که مربوط به اینجاست از اینجا گرفته شده، یه قواعد عقلی داریم که در همه جا اجرایش میکنیم، مثل این که اجتماع نقیقین باطل، اما یه چیزی اصلا عالم طبیعت گرفتیم، قواعد این عالمه، نمیتونیم این قواعد در عالم دیگه هم اجرا کنیم. ولی گاهی از اوقات قفلت میشه اجرا میشه. این که با احتمال و با شک و اینا داریم حرف میزنیم، جای احتمالش هست، چون همه چی برای ما روشن نشده، جایی که روشن هست ما بدون شک حرف میزنیم. بله، اصلا چون بشر جهل زیاده به قول شما توی همه علوم مسائلی بود، یه فرضیه های احتمالی داده میشه تا بعدا اثبات بشه یا رد بشه، نمیتونیم ما همه چی رو بگیم باطل، ولی یه جا به ما اجازه ورود ندادن خب وارد نمیشیم، در مورد ذات خدا حرف نزنید، خب حرف نمیزنید، اما یه جاها به ما اجازه حرف زدن دادن، اما نگفتن هر چی گفتن درسته، خب اون دوباره حرف میشیم، فرضیه‌مون مطرح میکنیم، حالا یا بعدا معلوم میشه درست بود یا غلط. اگر راه داشتیم برای کشفش کشف میکنیم، راه هم نداشتیم میمونه تا بعدا کشف میشه. ولی حالا آیا ما بهتر است که وقتمون رو صرف این جور فضیه ها کنیم یا وقتمون رو صرف چیز دیگه بکنیم؟ شاید خیلی چیز دیگه بهتر از این داشته باشه که وقتمون رو صرف کنیم، ممکنه مانعات رو جمع نباشه، یه ذره از وقتمون رو برای سرگرمی علمی به اینا معطوف میکنیم، بقیه وقتمون رو میدونیم
نکنیم.
یا اقل این مباحث این استفاده رو داره که آخرش خودمون رو میتکنیم میگیم هیچی نداره، و این خیلی مهمه، میتکنیم این نفسمون رو میتکنیم، میبینیم هیچی خبری نیست، یه صورت علمی درست سازی توش نیست، خوبه دیگه آدم میگم هیچی نداره، بعد از این همه بحث کردن میفهمه، ما اولش هم همینیم، اولش اینکه دنیا میمی چی نداریم، ولی بعد از اینکه این مباحث رو میکنیم علمن میفهمیم که چی نداریم، کم فایده این نه واقعا اینجا کرده میبیسیم میفهمی که نداریم
چه باید اینه
حالا یه جاهلی ممکنه فکر کنه ما این حرفا بزنیم، یه جاهلی فکر کنه که ما میفهمیم، خب ما جاهلونم جاهلون جاهلتر از ما فکر میکنه ما یه چیز میکنه، ولی اینا رو که ما داریم میگیم از میکنم بیتوجهی نخونیم، اینا اینطوری چی واقعا چنین باشه که ما رو دیبیم هیلی واقع بشه، لا اقلش همون که ارز کردن بالاخره این شوخی نبود که من گفتم. وقتی ما میفهمیم که نمیفهمیم، تاثیر زیادی در نفس ما داره. همین لاغر استفاده خوندن این مطالب همین هم باشه برمون کافیه که بفهمیم که نمیفهمیم. ما اینو هنوز قابلیم که بکنیم یه چیزایی میفهمیم، ولی وقتی متوجه شدیم چی نمیفهمیم، یه حالت تواضع در مقابل خدا در مقابل دیگران برامون دست میده که این امتیاز کمی نیست. پس اینا بی فایده نیست، این بی فایده لاغر داره. عبارت گندی در شرح فیسوس رو میخوام بخونم. کلامی رو از فیسوس میاره و میگه یشیرو، یعنی ابن عربی یشیرو، یشیرو الان نکاحات خمست کلیت الالهیه هل موجبل لنتاج الابالم. از این العوالم شروع میکنه به عضوات خمس. الموجبل انتاج، یعنی این نکاحاتی که موجب انتاج عوالم المعنویه و روحیه و نفسیه و مثالیه و حسیه، که این عضوات خمس. این عبارت جندیست در شرح خصوص صفحه 716. بله. کتاب ما داره ذکر بعض اون فی تفسیر نکات الخمسه المنوی. من برای توضیح خمسه منوی، نکات خمسه منوی، عبارت جندی رو دارم میخونم. بحث نکات، بله، صفحه 716 شرح خصوصی جندی صفحه 716. بحث نکاحات خمس در اعجاز البیان هم آمده، هم صفحه 126 هم صفحه 165. اونجا خیلی مفصل بحث کرد. من فقط نتایج این نکاحات خمس رو گفتم. اونجا دیگه بحث مفصل داری چندین صفحه هست، میتونی دیگه مراجعه کنی. و ذکر بعض اون فی تفسیر نکاحات الخمسه المعنویه، معنویه صفت نکاحات، ذکر انهو ینتهی نکاح الثانی الا، از چرا این علتی درست نیست، الا درست، ینتهی نکاح الثانی الا مقعر الفلک المکوکب، الذی صفت فلک مکوکب نیست، صفت مقعره، الذی یعنی اون مقعری که یکی از دو بچه اعراف است. عراف دو تا بچ داره، یه بچ به سمت جنت، یه بچ به سمت نار. این مقعر فلک سمت به سمت نارشه، بچ به سمت نارشه. علی آن الذی یلی جهنم، این که عراف دو بچ داره، یکی به سمت بهش، یکی به سمت جهنم، اینا تطبیقات ما نیست، اینا دلیل داریم. حالا داریم تطبیقش میکنیم بر مقعر فلک. این تطبیقات عرض میکنم این آدم مشکوکه. ولی اصل بحثا بحثی چیز روایات و نقلیات آمده. و هازل فلک هو الکرسی علی القول المشهور. کرسی بنابر قول ما از بالا که آمدی فلک دوم بود، الان داریم فلک چهارم رو به عنوان کرسی معرفی میکنیم، نه فلک دوم رو. لذا قید میره علی قول مشهور. بنابر قول مشهور این فلک چهارم فلک کرسی، بنابر قول ما فلک دوم کرسی. و هازل فلک، همین فلک چهارمه که فلک ما کوکب هم هست، هوبل کرسی علی قول مشهور. و فلک ما کوکب، اینا خبر بعد خبرن. هازل فلک مبتدا است، و الکرسی علی القول المشهور خبره، و فلک المکوکب عطف بر خبر، شاله به منزله خبر و بعد خبر. یعنی این فلک المکوکب را مبتدا نگیرید، این عطف بر قبل. هذا الفلک یک خب الکرسی علی القول مشهور دو فلک المکوکب الذی هو الرابع من الافلاک دائمت الباقی، از اون چهار تا فلکی که فوق هفت آسمان داریم که همشون دائمند و باقی، این چهارمی حساب میاد. اولی رو گفتیم عرش، دومی رو ما گفتیم کرسی، سومی شد اطلس، چهارمی شد این فلک مکوکب. این هم تو که ملاحظه میکنی چهارمیه از اون چهار تایی که دائمیه. الذی هو الرابع من الافلاک دائمت الباقی. سه یعنی سومین صفت یا سومین خبر یا سومین عرض و مهدبه ارض الجنه و مقعره سقفها، که اینو چند بار گفتیم. مهدب این فلک زمین بهشته، مقعرش هم سقفها، که دیروز من اشاره کردم این مقعر و مهدب این سخامت باید انقدر زیاد باشه که اصل این آتش روی اون مهدب نیاد. و اشاره کردم نه لازم هم نیست سخامت زیاد باشه، خداوند طوری آفریده که آتش در این جسم اثر نمیزه، مثل اجسامی که آتش گرمشون نمی کن. و عالم و رضوان بینه و بین فلک البروج، عالم رضوان که بهشتم همون عالم رضوانه، بینه و بین فلک البروج یعنی بین همین فلک مکوکب است و بین فلک بروج. هر لذی فوقه او فلک بروجی که فوق این فلک مکوکب است، و اون فلکی که فوق این فلک مکوکب است و ما بهش فلک البروج گفتیم، خب الاطلس فلک اطلس است که بالاتر از این فلک مکوکم. منجمی و همچنین متکلمی فلاسفه همه شون معتقدن که فلک البروج همون فلک مکوکمه، نه بالایی. بالایی که فلک اطلسه میگن اطلس یعنی بینخش، یعنی هیچ کوکب توش نیست، حتی میگن فلک غیر مکوکم. ولی از عبارتیشون برمیاد و بین فلک البروج الذی فوقه، فلک بروجی که فوق این فلک مکوکب است، بعدم تصدیم کنه به هاول اطلس. من اول فکر کردم که این نسخه شاید درست نباشه، روزی کردم به اون نسخه در اختیار خودم، اونا بگیرن همین بود، هیچ تفاوتی با اینجا نداشت. بنابراین ناچاریم همینطور معنا کنیم که معنا شد، که فلک بروج رو فلک اطلس گرفته ایشون، یعنی بالاتر از فلک مکوکب، در حالی که بقیه معتقدن که فلک مکوکب فلک بروجه، چون منطقه بروج رو همین فلک مکوکب. سلام
برسیم،
این نقشی فلک اطلس چیزی بروجه؟ از خود ایشون در کتاب تذکره، در کتاب تذکره که کتاب هیئت مهم خواجه است که شروعی هم برش نوشته شده و شرح خفی معروف‌ترینشه و همین تذکره با شرح خفی که حوزه خونده میشود قبلی که حالا بعضی هنوز میخونن، در اونجا مطالبی آورده که این در شوارق هم نقل شد، در شوارد ما نقل کرد، الان دقیق یادم نیست کجای شوارد ما، شاید بگردم پیدا کنم، در همین جلده، در جلده سه بود، در جلده چهار نبود، در بحث جواهر الاعراض بود، اونجایی که بحث فلکیت رو داشتیم اینه مطرح کردیم و از تذکرم نقل کردیم، چون خیلی فاصله افتاده من کم یادمه. اونجا اقوالی داشتیم که میخواست فلک رو هشت کنه، نه نه تا تو اونجا من اونطوری که بزنم میاد بودن که فلک اطلس رو فلک بروز میکردن و ایشون نازل به اونجاست، این مرحوم قاسعی نازل به اونجاست که پس فلک بروز رو بعضی همون اطلس نمیستن. البته من دقیق الان مطلب یادم نیست، میتونی مراجعه کنم. خواستم فقط کلام قاضی رو توجیه کنم که ایشون فکر نکنید دیگه با همه مخالفت کرد. این مسئله قائلم داره. ظاهرن اون تو که من یادم میاد قطب شیرازی مطلبی رو مطرح کرده بود که مرحوم لایجی میگفت مطلب سنگینیه، به آسونی میشه ردش کرده، احتمال قبولی شما هست. و فیه است که نرزوان در همین فلک مکوکب رزوان چه خازن جنان است ساکن شده، مقامش اونجاست، چون عالم رزوان اونجاست، خود رزوان هم در همونجا مشغول تدبیره، خازن بهشت دیگه. خب این مطلب تا اینجا تموم شد، خیلی هم حرف زدیم، حرف همون هم همه انجعلن بود. حالا بقیه بحثا رو یا بقیه جهل‌ها رو بذاریم برای فرداش.